الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. در آستانه میلاد پربرکت امام حسن مجتبی فرزند برومند امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و سبت پیامبر گرامی اسلام هستیم. در این ایام در خانواده نبوت جشن و سرور برپا شد، همه شاد و شادمان بودند به ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام. پیغمبر بیش از همه شادمان و خوشحال بود. از اون وقتی که فرزندان پسر پیغمبر از دنیا رفتن، کفار و مشرکین میگفتند که پیغمبر را ابتر مینامیدند، میگفتند فرزند پسر ندارد و بعد از مرگ او کسی نیست که کار او را ادامه بدهد. که قرآن نازل شد انا اتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. ای رسول ما به تو کوثر را عطا کردیم که در کتب تفسیر معنا شده به فاطمه زهرا یا ولایت، و خدا را شکر کن و نهر کن و تو ابتر نیستی، بلکه اون کسانی که تو را ابتر نامیدن ابتر هستن. پیغمبر به این وعده خداوند متعال شادمان بود و انتظار داشت که نسل ولایت از وجود مقدس خودش تراوش بکند و همین گونه هم شد. وقتی که به پیغمبر اسلام خبر دادن فاطمه زهرا آبستن، خوشحال بود، همیشه مراقبت میکرد از زهرا و انتظار داشت اون وعده خداوند متعال به وسیله فاطمه زهرا تحقق پیدا کند. به مجردی که خبر دادن فاطمه وضع حمل کرده و بچه‌دار شده، پیغمبر از این خبر مسرور و شادمان شد، به گونه ای که در تاریخ می نویسند که آثار خوشنودی در چهره پیغمبر ظاهر بود. در اون ساعات و لحظات اول پیغمبر خودشو به خانه فاطمه زهرا رسوند و به اسماء فرمود که اسماء اینه ولدی، اسماء پسر من کجاست، فرزند من کجاست. اسماء این طفل را در خرقه پیچیده بود خدمت پیغمبر اکرم آورد. پیغمبر این بچه رو گرفت، صورت این بچه رو بوسید و در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه گفت اول صدایی که به گوش امام حسن رسید صوت پیغمبر گرامی اسلام بود که اذان اقامه در گوش این فرزند گفت. پیغمبر بسیار حسن رو دوست می داشت و علناً اظهار می کرد که من حسن را دوست دارم. روات به طور مکرر نقل کردن که دیدیم که پیغمبر اکرم حسن را در بغل خودش گرفته بود، می بوسید و می بویید و می فرمود که انی احب الحسن و احب من یحب الحسن. خدا من حسنم رو دوست می دارم، پروردگارا حسن رو دوست می دارم و دوست می دارم دوستداران حسن را. راوی میگه که من دیدم که پیغمبر امام حسن را به دوش مبارکش گرفته بود، سوارش کرده بود روش دوش خودش و راه میرفت. میگه من رسیدم گفتم که خطاب کردم به این کودک، گفتم که نعم المرکب، چه مرکب خوبی داری، مرکبت پیغمبره، شانه پیغمبره، سوار شانه پیغمبر شده ای، نعم المرکب. پیغمبر متوجه شدن فرمودن و نعم الراکب، راکب هم بهترین راکب است. به هر حال علاقه مفرط پیغمبر اکرم نسبت به حسن و حسین، این دو سبت گرامی در تاریخ و در روایات کاملا منعکسه و امروز هم روز این میلاد بزرگ، امشب شب میلاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من این میلاد گرامی رو به مقام معظم رهبری و به شیعیان ایران بالخصوص و عموم شیعیان جهان تبریک عرض می کنم. به همین مناسبت به نظرم آمد که چون در آستانه، یعنی در تقریبا وسط ماه رمضان هم هستیم و میلاد امام حسن هم هست، به نظرم آمد یک حدیثی رو از امام حسن علیه السلام نقل کنم که این حدیث هم مناسب با ماه مبارک رمضان و وضع موجود ماست و هم حدیث از امام حسن مجتبی است و استفاده می کنیم از محضر او. حدیث اینه که مر ابو محمد، این عرض کنم حدیث خیلی حدیث مهمیه، حدیث قابل توجه، بسیار سازنده است، میتونه برای ما بهترین درس باشه، میتونه تأمین کننده سعادت ما باشد. اما حدیث اینه که دارد مر ابو محمد الحسن المجتبی علیه السلام فی یوم فطرن به قوم یلعبون و یزحکون، دارد که امام حسن مجتبی علیه السلام یه روز عیدی برخورد کرد به یک جمعیتی، جوان و غیر جوان، جمعیتی از مسلمانان برخورد کرد به اونها در حالی که یلعبون و یزحکون، اینا داشتن بازی میکردن و میخندیدن. عید فطر بود، خب میدونیم که ما در اسلام دو عید داریم، یکی عید فطر و یکی عید اضحاست که عید رسمی مسلمان هاست. طبعا در این ایام مردم خوشحالن که یکی از اون اعیاد مهم عید مبارک رمضانه، عید فطر. امام حسن مجتبی این روز عید دید که جوانها و مردها دارن بازی میکنند و خوشحالی میکنند و میخندند و میگند و میشنوند و خیلی سرگرمند دارد وقف علی رؤوسهم. امام حسن وایستاد بالا سر این جوانها و این مردها و این مردم، یه مقداری توقف کرد، ایستاد. قهرن اونا هم متوجه شدن که چطور امام حسن اینجا ایستاد در برابر اینها. بعد رو کرد به اونها، فقال ان الله تبارک و تعالی جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه. فرمودن خداوند، رو کرد به این مردم و فرمود که خداوند متعال ماه رمضان را مزمار برای مردم قرار داده. مزمار به معنای مکان مسابقه، یعنی میدان مسابقه، یا زمان مسابقه، هر دو معنا آمده. مزمار یعنی اون جایی رو که مسابقه میدن درش، یا اون زمانی که مسابقه میدن. در همون زمانهای صدر اسلام و سابقا هم اینجوری بوده، مثل که مسابقه دادن یک ارزشی بوده. مردم برای اسب دوانی، برای شتر دوانی آماده می شدن. افرادی که میل به این کار داشتن، اهل این کار بودن، مدتها با اسب خودشون کار می کردن، سوار می شدن و با سرعت می دووندن این اسب رو به هر طریقی، پرشش رو، امثال هر چیزی رو، و همینطور اون شترانی که داشتن اینها رو مدت ها روشون کار میکردن تا یه روز معینی و در یه مکان معینی اینا آماده میشدن برای اینکه در مسابقه شرکت کنن. اینهایی که چند نفر بودن، اسبای خودشون رو همه آماده کرده بودن، آماده میشدن برای این و جوائزی هم برای این کار قرار می دادن که هر کسی که مثلا سرقت رو برد، اون نفر اول چی بگیرد، نفر دوم و نفر سوم مثلا چی بگیرد. مردم خیلی اهمیت می دادن به این، برای اینکه کسی که در مسابقه برنده می شد، در واقع هم آبروش زیاد می شد، معروفیتی پیدا می کرد در بین مردم، و هم استفاده میکرد از اون جایزش. کمایی که الان هم ما میبینیم که در بین همه دنیا، مردم دنیا و حتی مردم ما هم مسابقات هست. بالاخره این روز معین را میگفتن مزمار، یعنی روز مسابقه. فرمودن امام حسن خداوند متعال شهر رمضان را ماه مسابقه قرار داده. فیستبقون فیه بطاعته، مردم در این ماه رمضان مسابقه میگذارن، اما مسابقه در طاعت. یه وقت مصاحبه در سرعته که هست دوتر بره سرعت بیشتری داشته باشه، یه وقت مسابقه در شناس، یه وقت در فوتبال، یه وقت در کشتی، یه وقت در مثلا حفظ قرآن و شعر و امثال ایناست. اون مسابقات معمولی مردمه که آثارش هم یه آثار جزئی چارسوایی، یه احسن که میگن، یه جایزه مختصری هم بهش میدن، این برنده میشه. اما در اینجا امام مجتبی فرمودن بر این مسابقه ماه رمضان یسبقون فی بطاعته، مردم مسابقه میذارن با یکدیگر در طاعت خدا، در عبادت خدا، در نماز، در اخلاق خوب، در کارهای خوب. به هر حال مسابقه میذارن در اینها، نه مسابقه در فوتبال و سرعت نمیدونم اسب و امثال اینا، مسابقه در طاعت خداست. این ماه رمضان برای این جهت خدا قرار داده که ببینید کی بیشتر نماز میخونه، کی بیشتر قرآن میخونه، کی بیشتر احسان به مردم میکنه، کی بیشتر ذکر خدا رو میگه و امثال زاره. این مسابقه. فسبق قوم ففازو، بعد امام مصطفی فرمودن در این بین سبق قوم، یه جمعیتی در ماه رمضان اینا در مسابقه برنده شدن، ففازو، اینها به سعادت رسیدن، پیروز شدن. فسبق قوم، اینا مسابقه رو بردن. و قصر آخرون فخابو، یه دسته دیگه هم اینا کوتاه آمدن و اونها زیان کردن. این یه واقعیتی است که در ماه رمضان اتفاق میفته. یعنی در واقع ماه رمضان تمام که میشه مردم مختلفن، بعضی در این مسابقه برنده شدن، بعضی باختن، بعضی بیشتر، بعضی کمتر. بعد امام فرمودن فالعجب و کل العجب منزاه کن لائبن فالیوم الذی یصاب فیه المحسنون و یحسر فیه المبتلون. امام مجتبی فرمودن عجب و همه عجب ها از کسی که میخندد و بازی میکند در روزی که در اون روز اونایی که احسان کردن ثواب میبرن، اونایی که به بطالت گذروندند اونها خسران میبینند. عجب و کل عجب از اون کسانی است که نمیدونن از کدوم هستند و میخندند و بازی میکنند. عید ماه مبارک رمضانه، نمیدونه که چه کار کرده و میخنده و خوشحالی میکنه. بعد فرمودن و ایم الله، به خدا سوگن، لو کشف القطاع لعلمو ان المحسن مشغول به احسانه و المسیء مشغول به اساعته. فرمودن به خدا سوگن اگر این پرده ها برداشته می شود، اگر این غفلت ها برداشته می شود، اگر این چشم ما که واقعیات را نمی بیند اگر بینا می شود، اگر بینا می شود اون وقت می دیدیم که کیا کار نیک کردن و دارن الان استفاده می کنن از اون نتیجه و جایزه رو می گیرن و کیا کوتاهی کردند و زیان می کنند. اگر قطعا برداشته بشه در همین دنیا آدم می تونه ببینه. خب ما درسته که الان افراد مساوی می بینیم، همه مساوی هستند به اثر ظاهر، ما رمضان هم می گذره، اما در واقع همه یکسانند، یکسان نیستند. خیلی تفاوت دارد او کسانی که از این ماه حد اکثر استفاده رو کردن یا اونایی که عمرشون را در این ماه به بطالت گذروندند. وقت اونایی که خوبن جایزه خوب میگیرن، جایزه اینجا مثل جایزه فوتبال بازی نیست که یه لوحی بهش بدن، یه چیزی بدن، اینا نیست. جایزه اینجا چیزای بالاتری است. در روایتی است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا طلع هلال و شهر شوال، وقتی که ماه شوال ظهور پیدا کرد و طلوع کرد، نودی المؤمنون انقدو الى جوائزکم، خطاب میرسد از جانب پروردگار عالم که مؤمنین بیاد جایزاتونو بگیرید. روز عید که شد میگن بیاد جایزاتونو بگیرید. فهو یوم الجائزه، امروز روز جایزه است. ثم قال ابو جعفر، بعد امام محمد واقر در ذیل این حدیث پیغمبر فرمودند: اما والذی نفسی بیده، به خدا سوگند، ما هی به جایزت دنانیر و دراهم، این جایزه‌ای که به بندگان خدا در خاتمه این مسابقه میدن درهم و دینار و لوح طلا و برنز و نقره نیست، یه پول مختصری نیست، این یه چیزای عالی‌تریه، یه چیزاییست که ما سرمون نمیشه. نورانیت میدن، معنویت میدن، طهارت نفس میدن، تقوا میدن، نعمتهای بهشتی رو میدن که ما نمیدونیم اصلا نعمتهای بهشتی چیه و نمیتونیم خوب تصور بکنیم نعمتهای بهشتی رو، اونا رو میدن در این مسابقه. مایی که در این مسابقات دنیا اینقدر هیاهو میکنیم سر این که یک کسی مثلا در این مسابقه برده، یه چند تا احسنی بهش گفتن، دو تو صدا و سیما هم مطرح شده و یه مختصر لوح نمیدن چی هم بهش دادن اینقدر، اما در برابر اون جایزه های واقعی، در اون جایزه و در اون مسابقهی که سعادت آدم به اون بسته است، در اون مسابقهی که نه فقط چهار نفر افراد کف میزنن برش، بلکه ملائکه آسمون ها تجلیل میکنن، خداوند متعال تجلیل میکنه از او، در برابر اون جایزه ها، جایزه هایی هم که میدن که اون چیزاییست که ما نمیدونیم اصلا چی هست و عقل ما به اونها نمیرسد، نمیتونیم درک کنیم. این حدیثی که در اینجا خوندم، در اینجا میخوام این مطلب رو عرض کنم که این مسابقه واقعا یه مسابقه واقعیه. فکر نکنید که همینطوری چیزیه که ما میگیم، یه مسابقه واقعیه، واقعا روح و نفس انسان‌ها در این مسابقه شرکت میکنن، یا به خوبی یا بدی. پروردگار عالم زمینه این مسابقه رو کاملا فراهم کرده در ماه رمضان. از یک طرف در روایات دارد که درهای جهنم در ماه رمضان بسته است، درهای بهشت باز، مرتب مردم را دعوت می کنند، ماه کرامت، ماه مغفرت، و بالاتر از همه این تعبیری که پیغمبر فرمودن به مردم در اون خطبه قبل از ماه مبارک رمضان، فرمودن قد دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. مردم، شما به میهمانی خدا دعوت شده اید. تعبیری بهتر از این میتوان پیدا کرد که خداوند متعال در ماه رمضان بندگانشو به مهمانی دعوت میکنه؟ ما که همیشه سر سفره خداوند متعال هستیم، همه موجودات استفاده میکنن همیشه از سفره نعمتهای پروردگار عالم، اما این که در خصوص ماه رمضان فرموده در این ماه شما مهمان خدا هستید، تعبیری بهتر از این میشه؟ مهمان کی؟ مهمان مالک الملوک، مهمان اون خدای مقتدری که قدرتی بالاتر از قدرت اون نیست. ما رو به مهمانی دعوت کرده از اون لطفی که داره، و مهمانی هم مهمانی واقعیه. سفره گسترده است برادرم، خواهرم، نمازگزار محترم، سفره خداوند متعال در ماه رمضان واقعا گسترده است. آن بستگی دارد به این که ما این دعوت خدا را چگونه بپذیریم. آیا اصلا دعوت خدا را سر این سفره پذیرفته ایم؟ در این روایت پیغمبر نمی فرماد که شما مهمان خدا هستید، می فرماد خدا شما را به مهمانی دعوت کرده. دعوت کردن غیر مهمان بودنه. اگر ما دعوت خدا را پذیرفتیم اون وقت مهمان خدا هستیم. الا مهمانی عمومیه، دعوت عمومی کرده، به طور جدی هم دعوت کرده، اما آیا ما پذیرفتیم دعوت خدا رو؟ آیا آمدیم سر سفره خداوند متعال؟ سفره خداوند متعال آب و نون و گوشت و پرتقال و میوه های دیگه نیست. اینا ارزش نداره در برابر اون. اینا که همه جا به هر حال اونایی که دارن میگیرند و میخورند استفاده میکنن، بالاتر از این هاست. این سفره سفره ایست که اگر آدم بتونه ازش استفاده کنه خیلی میتونه برای سعادت اخرویش کار کنه. چقدر از این سفره استفاده کردیم؟ الان در حدود 14 روز از ماه رمضان گذشته، یعنی تقریبا نیمی از ماه رمضان گذشته. هیچ فکر کنیم ببینیم که ما این دعوت خدا را اجابت کردیم. آخه دعوت و اجابت کردن لازمه دارد، آثار دارد، واقعا اینجوریه. ما اگر یه بزرگی ما رو دعوت کند، از مدتها قبل خودمون آماده میکنیم، لباسمون چی باشه، سر و وضعمون رو آماده میکنیم، آمادگی پیدا میکنیم چگونه با او حرف بزنیم، چه کار بکنیم که در اونجا یک کار خطایی انجام ندیم. و اگر خداوند متعال ما را دعوت به مهمانی کرده، همین دعوت مهمانی یعنی مارمزون و تمام. ما واقعا دعوت خدا را پذیرفتیم، آماده شده ایم، آماده شده ایم. واقعا یکی از چیزاش اینه که باید آدم کاری نکنه که میزبان ناراحت بشه. ما جوری شده که گناه رو در این ماه رمضان ترک بکنیم، بگیم خداوند متعال از گناه بدش میاد و گناه رو ترک کنیم. آیا آماده بوده این سعی روزها شبها برای این؟ در روایت دارد که روز ماه رمضان را مانند روزهای دیگه قرار ندید. لا تجعل یوم صومک کیوم فطرک، روز ماه رمضان را مثل روزهای افطار قرار ندید. ما همینجوریم؟ یا فقط همون سحری رو خوردیم و میریم به سلامتی به افطار؟ روز ماه رمضان باید گونه دیگر باشه. در حدیث می فرماد ول یکون علیکه وقار و سیام، وقار و اون طمأنینه روزداری باید در تو ظاهر بشه. یه جمعیتی که میخوان برن به خانه یک بزرگی، به مهمانی یک بزرگی، اونها با چه وقار و طمأنینه میرن؟ با چه تبختری میرن؟ چه افتخار میکنن؟ چقدر خودشون آماده میکنن؟ اما ما میخوایم به مهمانی مالک الملوک خداوند متعال بریم. آیا همینجور؟ در همین روایت دارد که و الزم سکوت الا من ذکر الله، زیاد سکوت کنید، اینقدر پرحرفی نکنید. ماه رمضان باید آثار روزه در بین مردم ظاهر باشد، هم در شهرها، هم در مجالس، هم در افراد. هر که نگاه میکند ببیند که واقعا این روزه داره. و از این ضیافت استفاده کرده. از این ضیافت ما به طور اجمال دو گونه میتونیم استفاده کنیم از این سفره گستره خدا. یکی این ماه عبادتهایی رو که در همه ماها هست، در این ماه هم هست، و یه عبادتهای زائدی هم بر این هست، از این عبادت ها استفاده کنیم. چون وقتش همینه. در روایت دارد که نمازی که در ماه رمضان خونده میشه خداوند متعال ثواب 70 برابر یعنی 70 نماز به آدم میده، حتی نماز واجبشو که میخونه. نماز مستحبی همینطور. چقدر ما عنایت به نماز داشتیم، چقدر به نماز جمعه شرکت کردیم. یادی دارد که این ماه بهار قرآنه، ماه قرآنه. در روایت دارد یه آیهی که آدم از قرآن در این ماه بخونه ثواب یک ختم قرآن داره. یه آیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ثواب یه ختم قرآن. اون وقت چقدر خداوند متعال لطفش شامله و ما میتونیم استفاده بکنیم و چقدر استفاده میکنیم. ماه استغفار، ماه دعاست، ماه ذکر. یه لا اله الا الله آدم بگه ثوابش چقدر زیادتر از نسکه به اونا. این یک چیزی است که از نعمتهای الهی است. ما در طول این ماه برادران خواهران توانستیم دو رکعت نماز بخونیم که این دو رکعت نماز رو به فکر غیر خدا نباشیم و با حضور قلب دو رکعت نماز بخونیم. توانستیم دو رکعت نمازی بخونیم که این نماز هیچ توجه به غیر خدا نداشته باشه. تونستیم؟ چقدر در قرآن خوندن توجه به معانی قرآن کردیم؟ حالا حیف نیست که این ماه بگذرد و ما استفاده ای نکنیم و استفاده ای که باید بکنیم. ما الان خود نمیبینیم، درک نداریم، ولی یه افرادی واقعا چقدر اینا کارای خیر کردن، کارای خوب کردن، استفاده کردن از این ماه. مسابقه است، الان نیمه مسابقه است برادر خواهر. ما در نیمه این مسابقه هستیم. الان کجاش رسیدیم؟ اصلا حرکت کردیم یا نه؟ و اگر حرکت کردیم کجاش رسیدیم؟ یه عده‌ای رفتن ففازو. برادرم تا کی؟ عمر ما کی؟ آیا ماه رمضان دیگری هم ما زنده هستیم؟ آیا می توانیم بگیم که سال نیم سال دیگه هم بتونیم این کارو بکنیم؟ چه کردیم از این ماه؟ دریغا دریغا. بنده خودم که واقعا شرمنده و روسیا هم سفره گسترده خداوند متعال، اما ما افراد بی‌لیاقت نالایق استفاده نکنیم. این یکی از چیزاست که میشه استفاده کرد. یه مسئله دیگری که باز این هم مهمه، در این ماه سفارش شده به اطعام و افطار به روزداران و به طور کلی احسان به فقرا و درماندگان. برادران، روزداران عزیز، شما هیچ توجه دارید که در همسایگی شما، در بین خیشان شما، در بین آشنایان شما چند نفر هستند که اینها سحر و افطار درستی ندارند؟ باور نمی کنید که اینجور؟ خدا می دوند اینجور. شما احتمال نمی دهید که یه خانواده یتیم داری اول افطار نون و سیب زمینی بخورد، یا سحر نون و سیب زمینی بخورد، یا نون و ماست بخورد؟ احتمال نمیدید که بعضی حتی این مقدارم نداشته باشن. احتمال نمیدید که بعضی افراد باشن از اول ما تا آخر ما پرتقال نبینند و نخورند. آیا شما فکر کرده اید این سر این سفره‌ای که میشینید، سر سفره افطارتون همه چی هست؟ غذاهای مختلف هست، میوه‌های مختلف هست، اما هیچ به فکر دیگرانم هستیم یا نه؟ در روایت دارد کسی که افطاری بده به مؤمن گناهانش آمرزیده میشه. در روایت دیگری هست که تا کسی که افطار بده به یه روزه‌دار ثواب روزه اونم میبرد بدونه که ثواب اون اولیه کم بشه. در روایات هست وقتی که انسان افطار بده به یه روزه‌دار ثوابش از روزه خودش هم بیشتره. آیا در این ماه ما کاری کردیم؟ آیا بنا داریم بکنیم یا نه؟ این مسئله رو جدی میگم عرض میکنم و خدا میدونه یه عده‌ای هستن با یه عده‌ای فقیر اگر آه بکشند خدا نمیگذرد از ما و خب بگردید در امسایگیتون در افراد دیگه افراد آبرومند خب میدونید افراد مستحق هم هستن که آبرومند هم هستن اصلا به این چیزا هم راضی نیستن اینا رو باید بهشون رسید. این هم از این قسمت که انشاءالله امیدوارم استفاده از این بکنید. و اما چیز دیگری که باز اشاره می کنم و اون این است که یه چیز دیگر و یه کار دیگری هم مهمه در این ماه رمضان و در این مهمانی خیلی مهمه و اون اینه که ما در این ماه سعی کنیم گناه نکنیم و این خیلی مهمه. امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام روزی به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، افضل اعمال در این ماه چیه؟ پیغمبر فرمودن یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر البرع عن محارم الله، افضل اعمال در این ماه ورع و پرهیزکاری و ترک گناه. اگر مستحبم به جا نمیاریم، اگر قرآنم نخونیم، اگر فقط به واجباتمون اکتفا کنیم اما گناه نکنیم خیلی موفقیت در این ماه داریم. اما با زبان آلوده به گناه و با گناهانی که مرتکب میشیم اعمالمونم بی ارزش میشه. افضل اعمال راوی امیر المؤمنین از پیغمبر اکرمم نقل میکنه این حدیث را و همینطور روایات دیگری که در این قسمت هست. سعی ما باید در دو قسمت باشد، یکی در قسمت انجام وظایف دینی و واجبات اون هم به صورت خوب و دیگری ترک گناه. من این حدیث رو میخونم و مطلبم رو ختم میکنم. حدیث از امام صادق علیه السلام. قال الصادق علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمودن از صوم جنتون من آفات دنیا و حجابون من عذاب الاخره. پیغمبر فرمودن روزه جنه، جنه یعنی سفر، سفریست از آفتهای دنیا و حجابیست از عذاب آخرت. بعد فرمودن فاذا صمت فن و به صومکه کفت نفسه عن شهوات. فرمودن وقتی روزه میگیری نیت بکن که نفس خودت را از خواسته های نفسانی نگهداری بکنی، نه فقط خواسته های نفسانی حلال مثل خوردن و آشامیدن در روز، بلکه همه شهوات یعنی گناهان. وقتی سحر میخوای نیت کنی نگو خدایا من نیت میکنم از حالا تا افطار نخورم و نیاشامم، بگو خدا من از حالا نیت میکنم که نه بخورم و نه بیاشامم و نه گناه بکنم، خدایا من قول میدم که گناه نکنم. و قطع الهمته عن خطوات شیطان و انزل نفسک منزلت المرزا. می فرماد که تو آدم روزدار در زمان روزه، در این زمان خودت رو به منزله یک مریض حساب کن. یه مریض چجوریه؟ تو خودتو همینجور حساب کن. لا تشتهی تعامن ولا چرابن. یه مریض میل به غذا نداره، میل به آب نداره، میل به چی داره؟ در انتظار شفاست. و توقع فی کل لحظت شفا اکر، انتظار داشته باش در هر لحظه‌ای که شفا پیدا کنی. اما شفای از چی؟ شفای از مرض گناه، شفای که من مرض ذنوب، شفای از مرض و بیماری گناه. و تهر باطنک من کل کدر و غفلت و ظلمه، باطن خودت را از هر گناهی، از هر کدورتی پاک کن. سعی کن که کاراتو برای رضای خدا بکنی. من در خاتمه سخنم این مطلب را عرض میکنم، به خودم میگم و به همه شما. نیمی از ماه رمضان گذشته، اف بر ما اگر در این ماه رمضان استفاده کافی نکرده باشیم. اما آینده هم هست، در این آینده میتونیم جبران بکنیم اگر بخوایم. هنوز 15 روز دیگه به ماه رمضان هست، لیالی و ایام قدر را داریم، شب عید فطر رو داریم. در این ایام هم میتونیم کار بکنیم، هنوز فرصت هست. در یک روزش میتونیم خودمونو منقلب کنیم. سعی کنیم مخصوصا تصمیم بگیریم که گناه نکنیم. آیا تصمیم گرفتیم؟ تصمیم گرفتیم که گناه نکنیم. ما قبول نداریم این گناهان و کدورت ها و ظلمت هایی که برای نفس میاره. خب قبول داریم، تبعات و بدی های اینا رو قبول نداریم که قبول داریم. اگر قبول داریم و ایمان داریم به اینها، پس چرا در عمل کوتاهی میاییم؟ سعی کنیم، پیشنهاد من اینه که سعی کنیم در این تتمه ماه رمضان گناه نکنیم و به در خانه خدا بریم و سعی کنیم تمرین بکنیم برای ترک گناه، که انشاءالله بعد از ماه رمضان هم بتوانیم این کار را ادامه بدیم. پروردگارا به ذات مقدس خودت سوگند، حال تنبه و بیداری به همه ما مرحمت بفرما، ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما، ما را از روزداران واقعی این ماه محسوب بدار، شر نفس اماره را از سر ما کوتاه بفرما، اسلام و اسلامیون را یاری بفرما، حرکت‌های اسلامی را در هر جایی هست پیروز بگردان، شر دشمنان اسلام را به خودشون بازگردان، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، مقام معظم رهبری در پناه خودت مؤید و منصور بفرما. السلام علیکم.